خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
یکی از مهمترین دلایل اهمیت تربیت بدنی در مدارس حفظ سلامت جسمی دانش آموزانه. در واقع ورزش کردن از بسیاری از بیماری‌های شایع جلوگیری کرده و سطح انرژی بدن رو بالا می‌بره. و از طرفی دانش آموزانی که تحرک کافی دارن کمتر دچار مشکلات روحی و جسمی میشن. و جالب این که ورزش فقط برای بدن مفید نیست، بلکه در روحیه و اعتماد به نفس هم تأثیر زیادی داره. به طور مثال مشارکت در فعالیت‌های گروهی، تشویق در جمع و احساس پیشرفت شخصی، همگی از نتایج ورزش برای افزایش اعتماد به نفس در نوجوان‌ها هستند.
خانم دکتر میتونم بیام داخل؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خدا قوت.
سلام، ممنون، خوش آمدید.
سلامت باشه خانم دکتر. از منشیتون نوبت گرفتم، گفتن که امروز بیام کلینیک خدمتتون. می‌خواستم که حقیقتا شما که روانشناس کودک و بازی درمانگر هستید بهم کمک کنید که چجوری میتونم بچم باهوش بشه.
همون چیزی که تو ذهن همه پدرمادرها هست،
بله،
که بچه‌هاشون بچه‌های باهوشی بشن.
بله،
سر گلم که آوردین، ماشاءالله. سلام.
سلام.
پسرم اسم چیه؟
صبح.
همه ما فکر میکنیم هوش یعنی همون چیزی که مثلا بچه من خیلی توی مدرسه عالی باشه. یا الان بچه شما مثلا یه سال دیگه میره مدرسه، درسته؟
بله.
بره مدرسه از لحاظ یادگیری خیلی عالی باشه. ولی بله، ما فقط یه نوع هوش نداریم.
حالا خانم دکتر میگه غیر از اینه که همه نمراش 20 باشه، ریاضی، علوم، فارسی، کارنامه که بهش میدن، حالا یا خیلی خوب یا 20، این بهش میگن دیگه بچه باهوش دیگه.
به نظر شما اگه یه بچه ای نمراتش 16-17 باشه ولی نقاشی های خیلی قشنگی متناسب با سنش، خیلی عالی تر از سنش بکشه، این بچه کم هوشه؟
حالا تا حدودی بله.
یا مثلا اگر که یک فوتبالیست خیلی موفقی باشه، بچه مثلا در سن 8-9 سالگی خیلی قشنگ فوتبال بازی بکنه ولی در عین حال ریاضیش ضعیف باشه، این بچه کم هوشه؟
حالا خانم دکتر تا به سوخ فوتبال هم میتونن یاد بگیرن.
آها،
اون ریاضی هم مهمه که سری یاد بگیرن.
یه چیزی که تو ذهن همه ما هستش اینه که ما فکر میکنیم هوش فقط اون هوش ریاضی، اون هوشی که بچه‌ها توی مدرسه و سر کلاس یاد میگیرن. اما اگر بچه شما تماما نمره هاش 20 باشه، خب، ولی بزرگتر میشه خوب نتونه ارتباط برقرار بکنه، یعنی یک شغلی انتخاب، حتی مثلا بچه شما فکر کنید که پزشک بشه ولی پزشکی باشه که نتونه خوب ارتباط برقرار بکنه، اون هوشی که شما ازش صحبت کردین بهش میگیم هوش تحصیلی یا IQ. ولی اون هوشی که زامن موفقیت بچه ها هستش و مهمتر حتی چه بسا از اون هوش تحصیلیه، EQ هستش، هوش هیجانی. یعنی بچه بتونه که خوب ارتباط برقرار بکنه، بچه بتونه هیجاناتش رو مدیریت بکنه. برای همه اگه بچه نتونه این کار رو انجام بده، هوش تحصیلی خیلی بالایی هم داشته باشه ولی لزوماً آدم شاد و موفقی در جامعه نیست. درسته؟ پس ما میتونیم بچه‌مون رو در زمینه‌های دیگه بشناسیم که چقدر توانمند هست و از اون لحاظ او رو تقویت بکنیم. الان من میخوام برای اینکه بحث ارتباط فرزند شما و حتی یک مهارت به اسم همدلی توی فرزند، همدلی میدونین یعنی چی؟
به فکر هم بودن. یه اتفاقی برای مثلا دوستمون افتید، ما هم بتونیم همراهیش کنیم اونو.
درسته، بله. یه بخشی از همراهی اینه، کمک کردن، مهربون بودن آدم ها.
بله.
همدلی در نگاه گسترده تر یعنی که ما بتونیم خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل. درسته؟
بله.
خب حالا این مهارت خیلی خوبه که توی بچه ها اتفاق بیفته. مثلا اگه بچه ها مهارت همدلی بلد باشن، همدیگر مسخره نمی کنن یا شغلا رو دست پایین بهش نگاه نمی کنن، بعضی از مشاغل رو.
چقدر جاله.
بله. حالا دوست داری من یه بازی بهتون یاد بدم که با آقا صبحان انجام بدیم بابت تقویت این مهارت توی فرزندتون؟
بله،
که مربوط بشه به هوش هیجانی و یا هوش بین فردی و ارتباطی بچه ها.
بله خیلی
خوب. ما نیاز
خوبه.
داریم به مداد رنگ. خب کدومشو شما میخوای؟
آبی.
آبی. خب مامان شما هم
بله
این رنگ بنفش رو بگیریم. خب
بله.
میخوایم با هم دیگه یک نقاشی انجام بدین، ولی نقاشی که توش کلام نباشه. خب پس ما الان دو تا مداد داریم و یه صفحه کاغذ.
بله.
هر دو نفر شما میخواید با هم دیگه نقاشی بکشید، ولی نقاشی که توش هیچ صحبتی نباشه. خب به این نحوه مثلا شما یه خط میکشی، فرزند شما با مداد این خط رو چیکار میکنه؟ کامل میکنه. یه چیز میخوام با کمک هم دیگه نقاشی رو پیش ببرید. درست شد؟
بله.
خب بدونه که با هم دیگه صحبت کنیم، بدونه که به فرزندتون بگید که من میخوام چی بکشم.
پس ماما من الان اینجا یه دایره میکشم، تو ادامه بده.
خب حالا دیگه صحبتی نمی کنی. شما از این دایره ای که کشیدین مامان صبحان جان، تو ذهنتون چی بود؟
بخواستم آدم بکشم.
آدم بکشید. خب تو ذهنت فکر کردی که مامان چی میخواد بکشه؟
خورشید.
خورشید. براش چی گذاشتی؟
نور خورشید.
آهان. خب مامان هم ادامه اومد چند تا خط به عنوان اشعه های خورشید گذاشت. درسته؟
بله درسته.
یعنی اینجوری دنیای ذهنی شما شبیه شد به دنیای ذهنی فرزندتون، با اینکه تو دنیای شما چی بود اول؟
آدم.
آدم بود، اما او فکر کرد تو دنیای شما خورشیده و شما دنیا تا به دنیای او نزدیک کردی. این یعنی خودمون را بذاریم جای طرف مقابل.
و یعنی همون همدلی.
دقیقا. هیچ کودکی بدون هوش نیست، بر حسب توانمندیاشون قطعا هر بچه هوش داره و کمک کنیم که هوش‌های دیگه هم در بچه‌ها تقویت بشه.
ممنونم، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، خوش آمدین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حفظ بسری کنم.
خوشحالم که هموطنان کتابخونی مثل شما دارم که اهل کتابین و خلاصه با کتاب میونه خوبی دارین. البته برای حرفم دلیل هم دارم. در واقع خبردار شدیم نمایشگاه مجازی کتاب که از 26 اردیبهشت شروع شده بود و قرار بود 2 خرداد به کارش پایان بده، به دلیل استقبال بالا و حجم بالای سفارش‌های ثبت شده از طرف شما اهالی کتاب، تا پایان روز 4 خرداد که امروز باشه به کارش ادامه میده. و این اتفاق داره به ما یادآوری میکنه که مردم ما به خوندن کتاب علاقه دارن. و امیدوارم بیشتر از اینها شاهد استقبال از یه همچین اتفاقای فرهنگی باشیم، به ویژه بین قشر نوجوان و جوونمون که قرار آینده سازان آگاه ایران باشن. وقت همه شما شنونده های عزیز رادیو ورزش بخیر. با معرفی یک کتاب ورزشی دیگه با من صادق مهرانی همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم، کتاب پسری که کهکشانی شد
نوشته تام اولدفیلد. این کتاب داستان زندگی شخصی و حرفه‌ای گرت بیل، فوتبالیست مشهور ولز و باشگاه‌های تاتنهام و رئال مادرید که در سال 1396 با ترجمه ماشاءالله سفری منتشر شد. و اما خلاصه کتاب.
2 سپتامبر 2013 بازیکن جدید رئال مادرید گرت بیل. زمانی که نامش را صدا کردند، استادیوم دیوانه شد. هزاران هوادار دست می‌زدند، بالا پایین می‌پریدند و نامش را فریاد می‌زدند. بیل، بیل، بیل. نامی که حالا بیشتر تماشاچی‌ها پیراهنش را بر تن داشتند. گریت باور نمی‌کرد، حتی درون زمین هم نبود و از کناره دفاع زمین را شخ نمی‌زد. اما پیراهن مادرید را بر تن داشت و می‌توانست حدس بزند جو ورزشگاه در روزهای بازی چقدر فوق‌العاده است. وقتی قدم روی سن گذاشت، نفس عمیقی کشید. با خودش گفت: آروم باش، آروم باش. دیگر آن پسر بچه خجالتی نبود، اما هنوز به این حجم از توجه عادت نکرده بود. هیجانی که تمام وجودش را فرا گرفته بود هم نتوانست مانع لبخند درشتی روی صورتش شود. همینجا بود. بزرگترین باشگاه جهان و خانه کهکشانی ها. بزرگترین ستارگان دنیای فوتبال، لوئیس فیگو، رونالدو، راول، دیوید بکام، کریستیانو رونالدو و حالا گرت بیل.
بیل فوتبال حرفه‌ای را از ساوثهمپتون و با بازی در خط دفاعی آغاز کرد و مهارت خاصی در اجرای ضربات آزاد داشت. بیل آخرین بازیش را برای ساوثهمپتون در مقابل دربی کانتی انجام داد. در 25 می 2007 با مبلغ 5 میلیون یورو که تا 10 میلیون یورو قابل افزایش بود، راهی تاتنهام هاتسپر شد. در 26 آگوست اولین بازی رسمیش را در مقابل منچستر یونایتد انجام داد. در دومین بازی برای تاتنهام در مقابل فولام گل زد. بیل در ادامه آن فصل از ناحیه رباط پا مصدوم شد و فصل را کامل از دست داد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. در فصل 2009 هم از ناحیه زانو عمل جراحی شد، ولی بعد از 2 ماه در 26 سپتامبر در دقیقه 85 بازی با برلی وارد زمین شد. در مدتی که در دفاع چپ بود، جایش را مرتب با آسو اکوتو عوض می کرد. گاهی او بد بود و گاهی اکوتو مصدوم می شد. با آغاز تغییر باشگاه و حضور در تاتنهام هاتسپرز در سال 2007، با تغییر مدیریت و تاکتیک او بیشتر تبدیل به یک بازیکن تهاجمی شد. با آغاز فصل 2010 بیل نقش محوری در تاتنهام، چه در داخل کشور و چه در لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرد. نقطه اوج بیل بازی تاتنهام در مقابل اینتر میلان در لیگ قهرمانان اروپا بود. در آن بازی تاتنهام 4-3 شکست خورد، اما آنچه از این دیدار بیش از همه در یادها مانده سه گل فوق‌العاده بیل بود. او با تکنیک و سرعت فوق‌العاده‌اش خط دفاعی قهرمان اروپا را بارها به هم ریخت و چیزی نمانده بود که شکست سنگین تیمش را به یک تساوی خاطره‌انگیز تبدیل کند. توانایی او برای عبور از خط دفاعی اینتر حیرت انگیز بود و مایکون را که از بهترین مدافعان جهان بود محو کرد و در بازی بعدی تاتنهام و اینتر میلان باز هم گل زد و پاس گل داد تا تاتنهام این بازی را 3-1 پیروز شود. بیل دفاع اینتر میلان را از هم پاشید و نقطه شهرتش بازی‌های او مقابل اینتر بود. گرت بیل در بازی با نوریچ در حالی که بازی مساوی بود در دقیقه 93 باعث قهرمانی در سوپرکاپ انگلیس شد و لقب جنگنده گرفت. او در تاتنهام در 203 بازی 55 گل به ثمر رساند. گرت بیل با قرارداد 91 میلیون یورو در سال 2013 به رئال مادرید پیوست. این مبلغ تا پایان فصل 2015-2016 گرت را گرانترین فوتبالیست تاریخ کرد که بعد پل پوگبا با انتقال 105 میلیون یورویی از یوونتوس به منچستر یونایتد رکورد بیل را شکست.
مارتین خیلی زود از کار برکنار شد و مربی بعدی خوان دراموس بود. وقتی گرت از مصدومیت برگشت، وانده از او خواست تا در پست دفاع چپ بازی کند. باید دوباره در عقب زمین بازی میکرد و به سختی روی دفاع کار میکرد. یک شب که با پدرش تلفنی حرف میزد گفت: دوست دارم به عنوان بار
رو به جلو بازی کنم، اما هر جا که مربی بخواد بازی میکنم. فقط میخوام توی زمین باشم. چند هفته بعد گرت تکلی زد و پای راستش به شدت آسیب دید. هرگز چون این دردی را تجربه نکرده بود، یک آسیب دیدگی دیگر، و میتوانست بگوید که این بار جدی است. بعد از بازی تمام تیم منتظر خبر خوبی برای بیل بودن، اما ترس خودش بیدلیل نبود. پزشک تیم در رختکن گفت متاسفانه اصلا خوب نیست. لیگامنت زانوش آسیب دیده و حداقل 3 ماه نمیتونه بازی کنه. گرت باور نمیکرد. آن هم درست زمانی که تازه به ترکیب برگشته بود و خوب بازی میکرد. این آسیب دیدگی نیاز به جراحی و کار گذاشتن پلاتین در زانویش داشت و بعد از آن دوران نقاهتی طولانی و خسته کننده را باید میگذراند. وقت زیادی داشت تا درباره شروعش در تاتنهام فکر کند. احساس میکرد بعد از مصدومیت‌هایش بسیار خوب بازی کرده است، اما هنوز حتی یک بازی را هم در لیگ برتر نبرده بود. سعی میکرد به نفرین فکر هم نکند، اما اگر درست بود چی؟ بدون او اسپرز بعد از پیروزی 5-1 مقابل آرسنال به فینال جام حذفی رسید. آنقدر غمگین بود که حتی در این باره به تو پیامک هم نداد. فوریه 2008 فینال در ویملی برگزار میشد. گرت امید اندکی داشت که شاید به این بازی برسد، اما چند هفته قبل از بازی خبرهای بدی به او رسید. پزشک باشگاه به او گفت که این فصل برایش تمام شده است. تماشای همتیمی‌هایش که بدون او در فینال با بازی خوبشان چلسی را شکست دادن بسیار سخت بود. برای دوستانش خوشحال بود، اما حس می‌کرد در این موفقیت نقشی دارد. تمام همتیمی‌هایش بعد از بالا بردن جام درون زمین بودند و حالا وقت عکس قهرمانی بود. آرون لنون در حالی که مدال دور گردنش را بالا گرفته بود و لبخند درشتی بر لب داشت فریاد زد: گرت، بیا تو عکس. گرت نمی‌خواست، اما قبل از آن که امتناع کند، تام هادلستون به سمتش رفت و شروع به پاشیدن آب روی بیل کرد. در عکس گرت با کت و شلوار پشت سر همه در سمت چپ ایستاد و نهایت تلاشش را کرد تا خوشحال به نظر برسد. با خودش گفت که خیلی زود به ویمبلی برمیگردد و این بار در زمین خواهد بود. پس که تمام شد، راد پیامی ساده برای او فرستاد: مثبت باش و سخت کار کن. بقیه هم برای روحیه دادن به او تلاش می‌کردند. این همان چیزی بود که با آن نیاز داشت. حالا زمانش بود که برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند و هدفی تعیین کند. اگر نمی‌توانست بدود، لااقل می‌توانست روی قدرتش کار کند. روز قبل از آغاز فصل جدید، الیس پشت تلفن گفت: رفیق، تیم رویایی خوزه مورینیو رو دیدی؟ تو دفاع چپشی. گرت باور نمی‌کرد، پرسید: واقعاً؟ و با خودش فکر کرد چه افتخاری که آقای خاص انتخابش کند. الیس گفت: مورینیو گفته اشلی کول بهترین دفاع چپ فوتبال انگلیسه، اما بیل همون استعداد رو داره، به علاوه یک پای چپ هنرمند. فوق‌العاده است، نه؟ البته که فوق‌العاده بود. دقیقاً همان روحیه‌ای بود که گرت احتیاج داشت با پیراهن شماره 3 و قرارداد جدید. حالا وقت درخشش بود. وقت آن رسیده بود که نفرین را پایان دهد و به اولین پیروزی در لیگ برتر برسد. اما حقیقت کمی متفاوت بود. 2 ماه بعد تاتنهام بعد از بدترین شروع در تاریخش در قعر جدول لیگ برتر قرار داشت. نه تنها اولین پیروزیش را با تاتنهام به دست نیاورد، بلکه در مقابل استوک سیتی اولین کارت قرمزش را دریافت کرد. فکر نمی‌کرد بد بازی می‌کند، اما رسانه‌ها از نفرین بیل حرف می‌زدند. هر زمانی که بازی می‌کرد اسپرز نمی‌برد. آیا همه چیز تقصیر او بود؟ بعد از 1 سال حضور در تاتنهام، خوان دراموس باشگاه را ترک کرد. آرون با هیجان گفت: شنیدم هری ردناب قرار مربی جدید باشه. گرت از هری خوشش می آمد. بازیکنان عاشق بازی برای او بودن. او فوتبال انگلیسی را به خوبی می شناخت. اما در جواب فقط گفت: برام فرقی نمی کنه کی میاد. فقط می خوام خوب باشه و برای مدت ها اینجا بمونه. از این همه تغییر خسته شدم. اسپرز اولین بازی را زیر نظر هری با پیروزی پشت سر گذاشت. اما گرت به خاطر محرومیت غایب بود. گرت بعد از تماشای بازی از روی سکوها به نامزدش گفت: دیگه جدی داره باورم میشه نفرین واقعیه. امکان نداره دیگه منو توی تیمش بخواد. یک روز هری در تمرین دست روی شانه گرت گذاشت و گفت: بسرم، ایرون گذاشتن تو سخته، اما من دارم سعی میکنم تعادل رو به تیم برگردونم. در حال حاضر به آسوئکوتو در دفاع راست نیاز دارم. آرون و دیوید هم اولین انتخابام برای گوشه‌ها هستن. اگه میخوایم توی جدول بالا بیایم، باید قدرت تیمو بیشتر کنیم. نوبت تو هم میرسه، قول میدم. بازیکن جوان میدانست درون زمین باید سرسخت‌تر باشد. برای بهبود مهارت‌های دفاعی به سختی با مربیان اسپرز تمرین می‌کرد. هر کاری در توانش بود انجام می‌داد تا از شانس بعدیش استفاده کند. گرت برای ورود به میدان از روی نیمکت در فینال جام حذفی بی‌تابی می‌کرد، مخصوصاً که فینال سال قبل را هم از دست داده بود. زمانی که در وقت اضافه وارد میدان شد، سعی کرد آرام باشد، اما درون فکرش تصویر می‌کرد که زننده گل پیروزی تیم است. چقدر فوق‌العاده می‌شد. بازی به ضربات پنالتی کشید و گرت آماده بود تا یک پنالتی بزند، اما در نهایت نیازی به پنالتی او نبود. بعد از اینکه گرت مدال نایب قهرمانیش را دریافت کرد، هری گفت:
بی خیال پسر، مطمئنم خیلی زود به عنوان یه برنده به اینجا برمیگردی.
گرت سعی میکرد مثبت باشد، اما سخت بود. 24 بازی لیگ بدون پیروزی رکوردی بسیار بد بود. اگر اسپرز میخواست از شر او راحت بشه چی؟ باید هرچه سریع‌تر نفرین را می‌شکست، اما بعد مشکلی در تمرینات پیش آمد. در حالی که پا به توپ می‌دوید، درد شدیدی در زانویش احساس کرد. دکتر گفت: متاسفم، می‌دونم این آخرین چیزیه که می‌خوای بشنوی، اما حداقل یه مانه. یه پیش‌فصل را از دست می‌داد. با خود فکر کرد: اصلاً از این بدترم ممکنه؟ طاقت تحمل دوران نقاهت دیگری را نداشت. آیا اصلا اسپرز باز هم او را می‌خواست؟ دوستان و خانواده‌اش سعی می‌کردند به او روحیه بدن. خوب میشی گرت، فقط چند هفته است. حداقل فصل تموم نشده و برای فصل بعد آماده میشی. یادت باشه تازه 20 ساله شدی و هنوز سالها وقت داری. هیچ کدام این حرف‌ها به گرت کمک نمی‌کرد. تنها چیزی که گرت به آن نیاز داشت کمی شانس بود. او خبر نداشت، اما روزهای تلخ رو به پایان. تنهام بازی را 4-0 پیش بود که هری فریاد زد:
گرت آماده شو، میری تو بازی.
شانس خوبی برای اولین پیروزی گرت بود، حتی به عنوان بازیکن جانشین. دوست داشت قبل از اینکه همه او را فراموش کنند دوباره بازی کند. آرون لنون که جایش را به گرت میداد به شوخی گفت: حتی تو هم نمیتونی این بازی را نفرین کنی. اما اسپرز با وجود گرت در زمین یک گل دیگر هم زد. بعد از بازی گرت آنقدر خوشحال بود که انگار هتریک کرده است. عضو تیم برنده بودن حس فوق‌العاده‌ای داشت. دیوید بنتلی گفت: تازه اولیشه پسر. هنوز به اولین پیروزی لیگ برتر به عنوان بازیکن ثابت احتیاج داشت. مسلومیت آسوئکوتو به این معنی بود که گرت به ترکیب اصلی تیم برمیگشت و زمانی که تاتنهام در ژانویه 2010 فولهام رو 2-0 شکست داد، بار سنگینی از روی دوش گرت برداشته شد. گرت از سپتامبر 2007 برای تاتنهام گلزنی نکرده بود، اما دیگر نفرین باشگاه نبود. بعد از سوت پایان بازی نامزدش فریاد زد: تموم شد. هری درون رخیان به گرت گفت:
حالا باید یکی دیگر رو پیدا کنیم تا بعد از باختمون سرزنشش کنیم.
گرت حالا دیگر توقف ناپذیر بود. اعتماد به نفسش به اندازه مهارتش بالا رفته بود و امکان نداشت هری او را بیرون بگذارد، حتی با وجود اینکه اکوتو آماده بازی شده بود. پس چه کار باید میکرد؟ هری در آخرین تمرین قبل از بازی با بلکبرن گفت:
گرت، هنوز فکر میکنم بهترین پست برای تو دفاع چپه، اما به اکوتو هم توی زمین احتیاج دارم، پس میخوام در پست بال چپ بازی کنی.
این خبر گرت را برد روی ابرها. عاشق بازی به عنوان بال کناری بود، جایی که میتوانست از سرعتش برای حمله استفاده کند. اما شب به بهترین دوستش گفت: همین الیس پسر، میتونم حسش کنم اتفاقای بزرگی قراره بیفته. درون زمین گرت غیر قابل مهار بود. بارها و بارها از مدافع راستانها عبور کرد و شانس گل به وجود آورد. هر زمانی که صاحب توپ میشد خطرناک نشان میداد. اسپرز 3-1 پیروز شد و گرت تنها کسی بود که همه درباره اش صحبت میکرد. بعد از مدتها حالا به دلایل درست مرکز توجه بود. همه چیز عوض شده بود. هر زمانی که گرت بازی میکرد تاتنهام پیروز میشد. حالا فقط به گل احتیاج داشت. در پست بال چپ شانس‌های زیادی به دست می‌آورد، فقط نمی‌توانست راه دروازه را پیدا کند. هری به او گفت:
پسر، الان روی آتشی، نگران گل زدن نباش. صبر کن، نوبت گلزنی تو هم میرسه.
وجود یک مربی که به او باور داشت بسیار عالی بود. صبر زیاد بیل برای گل در آوریل 2010 و در بزرگترین بازی فصل مقابل آرسنال به پایان رسید. تاتنهام در جدول پنجم بود و رقیبشان سوم و بازی مرگ و زندگی برای حضور در چمپیونز لیگ در وایت هال لین. بعد از 10 دقیقه اسپرز 1-0 جلو بود و 1 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم گرت استارتی سری سمت محوطه جریمه آرسنال زد. مدافعین آرسنال او را نگرفته بودند. دستش را بلند کرد و توپ خواست. جرمین دفو او را پیدا کرد و پاس بی‌نقصی ارسال کرد. از نزدیکی نقطه پنالتی گرت با پای چپ با خون سردی توپ را از دروازه‌بان عبور داد و وارد دروازه کرد. گل! جمعیت دیوانه شد و گرت در حالی که دستش را بالای سر گرفته بود طرف آنها می‌دوید. آرسنال 5 دقیقه به پایان بازی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما تاتنهام با حفظ نتیجه بازی را برد. گل گرت گل پیروزی بود. نمی‌توانست از این بهتر باشد. 3 روز بعد مقابل چلسی گرت در سمت چپ محوطه جریمه چلسی صاحب توپ شد. استارتی سری زد، از مدافع عبور کرد، وارد محوطه جریمه شد، ضربه زمینی راهی دروازه کرد. این بار با پای راست، این بار هم گل پیروزی را گرت به ثمر رساند. آرون بعد از بازی به شوخی گفت: فکر می‌کردم اون پا فقط برای راه رفتنه. او چیزی درباره داستان گوین و محروم کردن گرت برای استفاده از پای چپش در دبیرستان وایتچرچ نمی‌دانست. حالا بعد از 2 پیروزی بزرگ شانس زیادی داشت تا فصل بعد همراه اسپرز در چمپیونز لیگ بازی کند. 2 بازی تا پایان فصل باقی مانده بود و آنها هنوز به امتیاز بازی مقابل رقیبشان منچستر سیتی احتیاج داشتند تا لیگ را در رتبه 4 به پایان ببرند. گرت قبل از بازی به هم تیمی‌هایش گفت: باید این فصل رو تو رده 4 تموم کنیم. لیاقتشو داریم. پس بریم و شکستشون بدیم. تبدیل به یک مهره کلیدی شده بود. با جان و دل مقابل سیتی بازی کرد و در دقایق پایانی پیتر کراچ گلی که با آن نیاز داشتن را به ثمر رساند. اسپرز انجامش داده بود. حس حضور در اروپا فوق‌العاده بود. بعد از بازی گرت با خانواده‌اش جشن گرفت. پدرش گفت:
آفرین پسر. همیشه می‌دونستم موفق می‌شی.
مادرش گفت: بهت افتخار میکنم. هرگز ناامید نشدی و حالا به خودت نگاه کن. این فقط یک آغاز بود و گرت منتظر گل بعدی. به همین دلیل گفت: فقط تا سپتامبر صبر کنید. خوب نگام کنید. آماده تبدیل شدن به بهترین بازیکن لیگ برترم. در اولین بازی فصل 2010-2011 مقابل استوک سیتی گل اول گرت شانسی بود، اما گل دومش فوق‌العاده. آرون از سمت راست نفوذی انجام داد و گرت در سمت دیگر. محوطه جریمه خالی بود. وقتی سانت آرون به او رسید، گرت آن را با یک ضربه سری و زیبا به گوشه بالای دروازه فرستاد. عجب شوتی، عجب گلی. بهترین گل گرت تا آن روز بود. وقتی سمت هواداران می‌دوید، روش جدیدی برای شادی پیدا کرد. با دستانش شکل قلبی درست می‌کرد و آن را به هواداران نشان می‌داد. قلبی برای هم‌تیمی‌ها، مربی‌ها، خانواده و نامزدش. گرت حالا با ارزش بود. در پیش فصل همه متوجه تفاوت‌های او شده بودند. مربیان اسپرز هر روز در جلسات تمرینی بعد از اینکه گرت از دویدن دست نمی‌کشید به او می‌گفتند: گرت فکر کنم دیگه کافیه. نمی‌خوایم دوباره مصدوم شی. وقتی گرت پروازکنان از کنار دیوید عبور کرد، دیوید نگاهش کرد و گفت: برای تعطیلات تابستون که رفتیم تو هنوز یه پسر لاغر بودی، حالا یه مرد قوی هیکلی. خوب بودن ترسناکه. گرت عضلات جدیدی آورده بود که او را سریع‌تر می‌کرد. انگیزه بیشتری در چشمانش دیده می شد و حالا شبیه یک فوق ستاره بود. کراچ به شوخی گفت: بکردی کی هستی؟ دیوید بکام؟ تماشای آندرس اینیستا، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در جام جهانی آفریقای جنوبی انگیزه بیشتری به گرت برای تبدیل شدن به یک سوپر استار می داد. دست و پا کردن نامی برای خودش در چمپیونز لیگ قدم بعدی.
شما عزیزان برای شنیدن نسخه صوتی کتاب پسری که کهکشانی شد میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا این کتاب رو در 175 دقیقه شنونده باشید. از اینکه امروز هم با من صادق مهرانی همراه بودید متشکرم. تا یه معرفی کتاب دیگه، روز و روزگارتون خوش.
یک کمی دیگه بمون که دست کم حرفای نگفته رو برات بگم. میدونی که رنگ و رنگن آدم ها، اما آسمون یه رنگه همه جا.